قرآن و قرائات
و
بر اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حضور گرامی شما شنوندگان ارجمند عرض سلام، ادب و احترام دارم. بسیار خوشحال هستیم که باز هم خدای متعال توفیق نصیب کرد تا در خدمت شما باشیم در ادامه سلسله برنامه‌های قرآن و قرائات. اگر برنامه‌های گذشته رو پیگیری فرموده باشید، مستحضر هستید که ما طی چندین برنامه پرداختیم به قرائت حمزه کوفی و اصول قرائت حمزه رو بیان کردیم خدمت شما، و انشاءالله از این برنامه ما اصول قرائت کسائی، یکی دیگر از قاریان شهر کوفه رو خدمتتون بیان خواهیم کرد. جا داره پیش از این که ما وارد مباحث فنی مربوط به اصول قرائت کسائی بشیم، راجع به شخصیت کسائی و ویژگی‌های قرائت او و جایگاهی که او در میان قراء داره خدمت شما مطالبی رو بیان کنیم. هفتمین قاری از قراء سبعه عبارت است از علی ابن حمزه کسائی. کسائی از جمله قاریان معروف شهر کوفه بوده است و تاریخ وفات او رو در حدود سال 190 هجری دانستند. برخی از منابع در سال 187، برخی دیگر در سال 189، و برخی هم سال وفات او رو 191 هجری دانستند. به هر حال می توان گفت کسائی قاری است که در اواخر قرن دوم هجری از دنیا رحلت کرده. اما کسائی در میان قاریان کوفه، در میان هفت قاری، سومین اونها هست. اگر مستحضر باشی، در اهل کوفه ما در میان قراء هفتگانه یکی عاصم رو داریم که روایت حفص از او همون روایت مشهور و متداولی است که معمولاً به همین روایت هم قرآن در کشور ما و در بسیاری از بلاد اسلامی قرائت می شود. قاری دوم حمزه هست، حمزه ابن حبیب زیات کوفی. و بالاخره قاری سوم از اهل کوفه در میان هفت قاری کسائی هست که در واقع سخن ما درباره شخصیت و قرائت این قاری هست. اما دقت بفرمایید که از نظر تاریخ وفات هم کسائی آخرین قاری از میان هفت قاری هست، یعنی قاری مثل ابن عامر تاریخ وفاتش در اوائل قرن دوم هجری هست و به تعبیری بیشتر عمرش رو در قرن اول سپری کرده. اما قاری دیگری مثل ابن کثیر بعد از اون هست با فاصله چند سالی، در همون نیمه اول قرن دوم هجری، بعد از او عاصم هست، بعد خب قاریان دیگر به ترتیب ابو عمر بصری هست، حمزه هست، نافع هست و بالاخره آخرین قاری از میان قراء هفتگانه نسبت به زمانی که میزیستند کسایی است که ما در واقع سخنمون درباره اوست. کسایی علاوه بر این که در زمینه قرائت قرآن از جمله افراد شاخص و برجسته در میان اهل کوفه بوده که من حالا شواهدی رو هم خدمت شما بیان خواهم کرد، در زمینه ادبیات عرب هم شخصیتی قابل توجه هست. اما ابن مجاهد بغدادی که در واقع اولین شخصیتی است که هفت قاری نامبرده رو به همین صورتی که ما گفتیم قرائتشون رو جمع کرد و در کتاب السبعه خودش اون رو مدون کرد و بعدها هم همین کتاب السبعه مورد نظر و ملاک اهل قرائت قرار گرفت، درباره کسایی اینطور می نویسد. او می گوید علی ابن حمزه کسایی قرائت رو بر حمزه انجام داده است. به تعبیری او یکی از شاگردان بلاواسطه حمزه کوفی هست. بعد اشاره میکنه به این که کسایی با توجه به اون دانشی که داشته است در وجه‌های مختلف قرائات تأمل میکنه، به قرائت‌های مختلف توجه میکنه و از اونجا که او در ادبیات عرب و در علم صرف و نحو به خصوص فردی شاخص و مورد اعتبار و مورد توجه بوده است، از بین قرائت حمزه و قرائت دیگران غیر از حمزه یک قرائتی را انتخاب می کند و البته این قرائتی که او انتخاب می کند از آنچه که قاریان پیش از او نقل کرده اند خارج نیست. به تعبیری که ابن مجاهد داره، عبارت او چنین هست: قراءتن متوسطتن غیر خارجتن عن آثار من تقدم من الائمه. این قراءتی که او داشته قراءت حد وسطی است و غیر خارج از آثاری که از پیشوایان قرائت پیش از او وجود داشته است. بعد در ادامه ابن مجاهد چنین اضافه می کند که کسایی امام و پیشوای مردم در مسئله قرائت در زمان خودش بود و بعد این که مردم الفاظ او را و قرائت او را از او تلقی کردند. یک بحث بسیار مهمی که در مسئله قرائت وجود داره بحث تلقی و در واقع دریافت قرائت هست. این که کسی قرائت رو تنها از روی کتب استفاده کند این به هیچ وجه مورد پذیرش و مورد نظر نیست، چرا که قرائت علاوه بر آن که جنبه مکتوب و علمی روی کاغذ داره، جنبه شفاهی هم در اون نقش بسیار مهمی دارد، بلکه حتی در برخی از موارد این مسئله یعنی اون قسمت شفاهی، قسمت شنیدنی، قسمت تلقی کردنی بسیار اهمیتش بیش از اون قسمت علمی و مکتوب اولیه هست. اما کسایی در کوفه زندگی می کرده، به جهت اون جایگاه و اعتباری که به خصوص در مسئله ادبیات عرب و به اصطلاح صنعت صرف و نحو دارد مورد توجه بوده. به همین دلیل در زمانی که زندگی می‌کرده و همراه هارون الرشید، معاصر هارون الرشید عباسی بوده است، همراه او و در زمره نزدیکان او بعضن به سفرهایی هم می‌پرداخته. درباره کسایی احتمال تشیعش فراوان هست، ولی به جهت اون جایگاهی که عرض کردیم به هر حال همراه با هارون الرشید که خلیفه عباسی بوده بعضن به سفرهایی هم می‌رفته که نهایتاً کسایی در سفری که به اتفاق هارون الرشید از طرف بغداد به طرف ایران و مرو در حرکت بودند، در اطراف شهر ری در یکی از روستاهای کوچک جان به جان آفرین تسلیم میکنه. جالب هست که وقتی که او و یکی دیگر از دانشمندان اون زمان که در زمینه فقه دارای شخصیت و جایگاه بالا و بلندی بوده از دنیا میروند در همون اطراف شهر ری، نقل است که هارون الرشید اشاره میکند به اینکه ما هم عربیت و ادبیات عرب و هم فقه را در شهر ری دفن کردیم. کنایه از این هست که جایگاه کسایی در زمینه ادبیات عرب جایگاه ویژه و بسیار بلندی بوده است. این مسئله حالا در خلال برنامه‌های آینده هم ملاحظه خواهید فرمود که در قرائت کسایی نمود پیدا می‌کنه، مشخص هست، و در برخی از جاها تفاوت‌هایی که کسایی با سایر قراء داره بعضن به خاطر همین تخصص و دانشی است که در زمینه ادبیات عرب دارد. خب شایسته هست که بخشی از تلاوت یکی از اساتید رو بشنویم. البته در این تلاوت بخش‌هایی به قرائات غیر حفص هم قرائت شده که بعضن از قرائاتی است که با قرائت کسایی نزدیک هست و بعضن قرائاتی است که کاملا اختلاف هم با قرائت وی دارد. خب بخشی از تلاوت مرحوم استاد عبدالباسط رو با هم شنیدیم. در این بخشی که استماع فرمودید قسمت‌هایی به روایت حفص و بعضاً به سایر قرائات و روایات وجود داشت که برخی در قرائت حمزه بود و انشالله شما با ممارست و مراجعه‌ای که خواهید داشت اون مطالب قبلی رو دقیقاً به ذهنتون خواهید سپرد انشاءالله. بد نیست ما اینجا که از شخصیت کسائی یاد کردیم یک جمله‌ای رو از یکی از بزرگان علم قرائت خدمتتون بیان کنیم. ابن الجزری که از بزرگان این علم و این فن هست در کتاب معروف خودش به نام النشر فی القرائات العشر وقتی که سخن از کسائی به میان میاره جمله ای رو بیان میکند. او میگوید که کسائی پیشوای زمان خودش در قرائت بوده و داناترین و آگاهترین مردم نسبت به امر قرائت قرآن. و بعد از ابن الانباری عالم بزرگ قرن چهارم و پنجم اینطور ذکر میکند راجع به کسائی که در کسائی امور مختلفی جمع شده بود و از جمله مطالبی که او بیان میکند بحث اعلم بودن به علم نحو هست. به هر حال این جمله هم در واقع جای بیان داره که در زمان کسائی مردم در مجلسی که او می نشست و به تلاوت قرآن و آموزش قرآن می پرداخت مردم می نشستند، استماع می کردند و حتی بنابر نقلی قرائت او را می نوشتند. در کتاب دیگری دارد که مردم مصاحف خودشون رو، قرآنهای خودشون رو مطابق قرائت کسائی اونگونه که می خواند اونها رو نقطه و اعراب می گذاشتند. به حال کسائی دارای چنین شخصیتی است و از این لحاظ قرائت او هم دارای نکات برجسته و ویژه‌ای است. این تعریف و تمجیدهایی که از کسائی شد به این معنا نیست که در واقع قرائت او هیچ جایی دچار اشکال یا ضعف یا خللی نیست، اما به هر حال جزء قرائات قابل اعتماد هست. اما از میان اساتید قرائت کسائی ما چند تن رو ذکر میکنیم که کسائی بیشترین بهره و استفاده رو از اونها داشته است. از جمله این افراد و مهمترین این افراد حمزت ابن حبیب زیات کوفی هست، یکی از قراء کوفه در میان هفت قاری معروف. به تعبیر دیگری که ما قبلا ذکر کردیم، گویی که کسائی پایه قرائت خودش رو از حمزه گرفته و بر اساس شنیده های دیگرش مطالبی رو در قرائت حمزه وارد کرده است و جاهای اختیارها و انتخابهای دیگری رو هم در قرائت حمزه انجام داده. لذا برخی از اصول قرائت کسائی که ما انشاءالله خواهیم پرداخت، ملاحظه میکنید که بسیار نزدیکی و شباهت به قرائت حمزه کوفی دارد. باز هم مناسب هست که بخشی از تلاوت یکی از اساتید رو بشنویم. دقت بفرمایید که باز در این قرائت لزوماً اون بخش هایی که میشنوید به قرائت کسائی نیست، فقط به جهت اینکه قرائات مختلف در این بخش ها وجود داره، حتما مورد استفاده شما عزیزان قرار خواهد گرفت ان شاء الله. این بخش از تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل از سوره مبارکه یوسف علیه السلام رو هم که شنیدید، باز شامل قرائت‌های مختلف بود که انشاءالله ما اون مقداری که به قرائت کسائی مربوط هست رو در جای خودش بیان خواهیم کرد. اما چون فرصت ما محدود هست، ما دیگه سایر اساتید و مشایخی که کسائی از اونها در زمینه قرائت استفاده کرده و قرائت رو از اونها گرفته است یا بر اونها قرائت رو عرضه کرده به برنامه آینده واگذار میکنیم تا انشاءالله سر فرصت به ذکر اسامی اونها هم بپردازیم. امیدوارم که با مقدماتی که در این برنامه ذکر کردیم و انشاءالله تکمیلش رو هم در برنامه آینده خدمتتون مطرح خواهیم کرد، بتوانیم ورود مناسب و خوبی رو به قرائت کسائی داشته باشیم. تا برنامه دیگر و انشاءالله ادامه مباحث، شما رو به خدای بزرگ و مهربان بسپارم. التماس دعا، خدا نگهدار. هو الذی ينزل